بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه. جلسه 79.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. بلند کردن صدای بلندگوهای مساجد و روزخانی ها اگر به اندازه ای باشد که هر کس بخواهد بخوابد بتواند بخوابد اشکال ندارد. پس این بخش اولش که فتوای فقهی ایشونه، صدا نباید اونقدی زیاد باشه که کسی اگه خواست بخوابه نتونه بخوابه. اگه مانع خواب دیگران بشه این صدا، این دیگه مشکل شرعی پیدا. در غیر این صورت، یعنی اگر بلند کردن صدای بلندگو به اندازه‌ای باشد که هر کس خواست بخوابد نتواند بخوابد، خلاف سیره متشرع است. یعنی آدمی که اهل تشرع و مراعات شریعت میکنه، مراعات حلال و حرام میکنه، با اون وجدان شریعت گرای خودش، با اون باطنی که مقید به شریعته، اون شخصیت شریعت گرای خودش به خودش اجازه نمیده همچین کاری بکنه. این بهش میگن سیره متشرع. یعنی هر آدم دین مدار، شریعت مدار، خدا باور، اهل حلال و حرام، وقتی با این کار مواجه بشه میگه که نه، این کار حلال نیست، این درست نیست، این سیره متشرع است. که اگر من بخوام عزاداری کنم، روزه بخونم، برنامه بگیرم، صدا اونقدی باشه که کسی نمیتونه بخوابه. نه اینکه صدا هست، صدا که باید باشه، صدا به هر حال شما ماشینم تو خیام میاری صدا داری، هر چی باشه صدا هست. صدا مانع خوابه. اگه کسی بخواد بخوابه، اینجا دیگه یه حقی داره از کسی تضییع میشه. تا قبلش حقی تضییع نشده، صدا به گوشش میرسه، الان میخواد بخوابه نمیتونه بخوابه، حقش داره ضایع میشه. این ظلمه. و شما الان میتونی مراسمو جوری بگیری که ظلم هم نباشه. جفت اینا با هم قابل جمعه. صدا اونقدر زیاد نباشه که کسی اذیت بشه. یعنی چه اذیت بشه؟ یعنی اگه خواست بخوابه بتونه بخوابه. زیرا ممکن است در اطراف مسجد یا تکیه افراد مبتلا به مرض قلبی باشند، یا شخصی غیر مریض در اطراف باشد که بخواهد فردای آن روز سر کار برود و نتواند بخوابد. آیا مزاحمت او که میخواهد روزی عائله خود را تامین کند اشکال ندارد؟ اشکال داره دیگه. یعنی بدخواب میشه، نمیتونه بخوابه، فرد سر کار نمیتونه بره، حق الناس. گاهی حق الناسش هم خیلی دامنه وسیعی داره. این فردا دیر میره سر کار، باز اونجا 50 نفر معطل میشن، همش بخاطر اینه که این دیشب عزاداری و نمیدونم گریه و روزه و اینا بود، این بنده خدا نتونست درست بخوابه. همش حق الناس. اگر انسان مسلمان بخواهد متمدن به تمدن اسلام باشد و دیگران را به حقایق اسلام دعوت کند، یا افراد مسلمان را در اسلام برقرار و ثابت نگه دارد که به بلاد مختلفه کفر فرار نکنند، باید کاملا حقوق و حدود اسلامی را بشناسد و با آنها عمل کند. این جمله آقای بهجت خیلی زیباست و خیلی عجیبه و از عمق فکر و بصیرت و بینش و فهم این مرد بزرگ حکایت داره که چقدر این مرد فهمیده است و ابعاد مختلف رو نگاه میکنه. میفرمایند که اگه آدم بخواد متمدن به تمدن اسلام باشه، تمدن مدنیت، یعنی یک مدینه این شکلی اداره میشه، یک شهر، شهروند به تعبیر حالا امروزی، شهروند جامعه اسلامی باشه، آداب شهروندی جامعه اسلامی رو رعایت بکنه و در شأن امت اسلام باشه. اگه کسی بخواد در شأن امت اسلام باشه، باید اینجوری باشه. اگه میخواد دیگران رو دعوت کنه به حقایق اسلام، اگه میخواد، میبینی چند تا چیزو میگه آقای بهجت. یک، خودش متمدن به تمدن اسلام باشه. دو، دیگران رو دعوت کنه به این. سه، اونایی که مسلمون هستن رو ثابت نگه داره، اینا زده نشن، فراری نشن، که به بلاد مختلفه کفر فرار نکنند. باید کاملا حقوق و حدود اسلامی رو بشناسه. خیلی این جمله مهمه. اگر ما حقوق مردم رو نشناسیم، حقوق مردم رو رعایت نمی کنیم، حقوق مردم رو رعایت نکنیم زده میشن. حدود رو وقتی نشناسیم رعایت نمی کنیم زده میشن. تو خونه هامون چقدر ما مذهبی ها باعث زدگی بچه‌مونو، شوهرمونو، همسرمونو، خواهرمون، برادرمون، پدرمون، مادرمون. الان همین جلسه رو بنده عرض کردم، بارها بازم عرض میکنم، اگر کسی از خواهران محترمی که تشریف میاره این جلسه همسرشون راضی نیست، یا به هر روز رفتن راضی نیست، یا به این ساعت راضی نیست، یا به هفته یک بار مثلا راضیه، بنده که خودم راضی نیستم اگه کسی بخواد اینجوری تشریف بیاره، و این ضربه است. یعنی این جلسه نه اثری برای شما داره، نه اثری برای ما داره، نه اثری برای اون همسر داره، بلکه بیشتر آسیب زده میشن. همونی که میفهمند اینا زده نباید بشن. حتی گاهی یه قوری میزنه، بعد باش صحبت میکنی راضی میشه، یا اصلا قور به خاطر این جلسه نیست، به خاطر چیز دیگه. یا اونا دیگه بنده کار ندارم، یعنی حرف روشنه چی دارم عرض میکنم. بعضی ها گاهی دیده میشه همش از این جلسه به اون جلسه، تو محرم و صفر 4 جلسه صبح میرن، 3 جلسه عصر میرن، 5 جلسه شب میرن، زده میشن. این شوهر حقوقی داره، این بچه ها حقوقی دارن. این تعداد جلسه و اینجور جلسه رفتن خاصیتی هم برای آدم نداره. فایدهش چی؟ همینه که بلدیم رو باید عمل کنیم، اینجا جای عمل کردنش. حضور ما در جلسه به هر نحوی باعث تضییع حقوق دیگران بشه. از بچه‌ای که من میارم تو جلسه، از ساعت جلسه، از صدای جلسه که بره بیرون، اینا موجب زدگی میشه. یعنی اینا فایده که نداره، ضرر هم داره برای هم خودمون هم برای دیگران. این خیلی مهمه. ببینید یه همچین عارفی داره این حرفو میزنه، نمیگه گور پدر هر کی مخالفه، هر کی بدش میاد بره ببینه. میگه صدا اونقدی باشه که اذیت بشن، اینها از تمدن اسلام زده میشن، میرن به بلاد کفر پناه میارن. یعنی با صدای بد بلند یک هیئت ما گاهی یک نفر از این مملکت فرار میکنه. از امام حسین فراری میشه، از امام حسین زده میشه. اینا خیلی مهمه، این نظمها. دسته عزاداری هم که را میندازن خیلی هم خوبه، خیلی هم قشنگه، خیلی هم لازمه. توی این خیابونای کوچیک، بنده تو تهران 1 سال تا سوها پشت دسته موندیم، 2 ساعت 3 ساعت چقدر طول کشه مسافت کوتاهی رو. گفتم خب این که ما این اینجور الان اعصاب خورد، ما به منبر میخواستیم برسیم، حالا تو این تهرانی که الان ماشاءالله دلا قش میره کلن اون طرفی و مستعدن برای دشمنی با امام حسین و نفرت و اینا از این دستگاه، دیگه چقدر زده میشن خدا میدونه. البته ما نباید باب میل اینا لزوما کار بکنیم، بخوایم باب میل اینا کار بکنیم کلا با دستگاه امام حسین تعطیل بشه، اینو با عشق کنم دونم روز با همه چی کلا مخالفن، صداش بلند باشه، کوتاه باشه. این عرض من نیست، عرض من اینه که اون مقداری که حق دارن و درست میگن اینا رو آدم توجه کنه، از حدودش رد نشه. این جلسه صداش اونقدی لازم است، گاهی بلنگو حتی مثلا لازم است، حالا اونقدی که اذیت نشه کسی، صدا بلند نباشه. وقتی هم بلنگو لازمه صدا نمیرسه، باز نه هر کدومش ضابطه داره. بعضی جلسات دوره هم یکی از بزرگان منزل ما میومدن سخنرانی، خدا حفظشون کنه، بعد شب اول که اومده بودن ما روزه خوندیم، فضای بسته‌ای هم، صدام بیرون نمی‌رفت، یعنی صدای جلسه جوی نبود که بیرون بود. تموم شد بهشون عرض کردم آه نکته چیزی فهمدن چرا صدا تو اینقدر بالا بردی توی روزه خوندن، لزومی نداشت، جمع محدود صدا به همه هم میرسی، برای چی که چی، خیلی وقتا اونم برای خودنماییه دیگه، صدا بالا بردن و مجلس رو شور بدم و هی حقش رو ادا کن و اینو میگم نم داد بزنید و آش این بازی ها رو نداره دیگه. یا گریه میکنن یا نمیکنن، یا دل میسوزه یا نمیسوزه، این همه سر و صدا نداره و این همه ماجرا نداره، این همه حاشیه نداره. توی جلدی مدتایی اومده و کرج ما اوائلی که ما سال اولی بود که طلبه شد، خب مدتا مثلا دورا دور میشتاختیم تو هم فضای نوجوانی خودمون، خیلی علاقه داشتیم، مسافت زیادی رو رفتیم جلسه این شرکت کنیم. بعد خیلی زود هم رفته بودیم جلو نشسته بودیم که این وقتی میاد ببینیمش، از مدتایی معروف اومد شروع کرد مدتایی و یکم روزه خون رفت تو سینه زنی، ما هم جلو بودیم و هر کی نمیخواد لخ بشه بره بیرون. من از همون جلوی جمعیت گذاشتم رفتم بیرون، رفتم که رفتم دیگه قید این باورم زدم برای همیشه. به تو چه کرد مجلس امام حسین بیرون میکنی، اونم با این شرط و شروطای بی خود، هر کی نمیخواد لخ بشه به تو چه اصلا؟ نمیخوام لخ بشه، خدا گفته، قرآن گفته، فقها گفتن، از اون ور گفتن، رهبری فهمیدن که نکنید این کارو، واجب نیست، حرام نیست، هیچ دستوری نداره، نکنین این کارو، لزومی نداره. با این چیزای من درآوردی زده میکنیم. امثال بنده که تریبون داریم گاهی یک کلمه جذب میکنه، گاهی یک کلمه دفع میکنه، خیلی ناخطرناک. یه چیزی میگه یه نفر زده میشه بعدش میاد، البته زده میشه بعضیا اثر سوء زن، مثلا ماجرای کعبه که دیروز گفتم، یکی کلا دوست داره زده بشه، دوست داره چیزی پیدا کنه زده بشه، با اونا کار نداره. ولی یه وقتی آدم عاقل منصف فهمیده رو حسابم داره زده میشه، ما داریم کاری میکنیم که اینو زدهش میکنیم. که بچه هم بعدن تو اون بخش منابر حسینی که فصل بعدیه تو این بخش نکات خیلی خوب دارن، یکی از بخش های درخشان این کتاب این فصل نهمه که انشالله اگه امروز بشه فصل هشت رو تمام کنیم فردا به فصل نه برسیم انشالله. خلاصه شاید ایجاد این گونه مزاحمت ها از سوی ما حتی برای فرد غیر مسلمان هم جایز نباشه. غیر مسلمان شده میشه این شکلی اذیت که تو پارکینگ خونه روزه میگیریم و صدا هم بلند، همسایه هم بندگان خدا روشون نمیشه چیزی بگن، خجالت میکشه، بخیر همسایگیه و چشم چشم میشه، روزه هم گرفته میشه این همه باند و سر صدا، توی مجلس کوچیک 10 تا باند میارن رو برا هم میذارن، یه دونه باند جو کفایت میکنه. اینجور معرکه که نمیخوایم بگیریم، از این وقتا این کارا معرکه گیریه و اخلاص کم میشه. منزل استاد ما روزه میخوندیم، یه شب خوندیم ایشون فهمیدن که فردا اکو رو قطع کن وقتی میخوای بخونی. بعد ما بچه تر از حالا بودیم اومدیم، یعنی اون مدعایی که شد زده بودیم رو اکو، گفتم آقا جلسه اصلا مدعایی بدون اکو که فایده نداره که، داشتیم میخونیم دیدیم یکی از این طلبه ها رو حاج آقا فرستادن اومد اکو دستگاه رو قطع کرد، حاج آقا میگن اکو رو قطع کن وقتی میخونی. این حالا یا جنبه تربیتی برای شخص ما داشت یا برای جلسه داشت، خیلی خیلی خوب بود این اتفاق، یه حالگیری خوبی از ما کرد ایشون ماندگار که تو برای کی داری میخونی، برای چی داری میخونی، مجلس گرم کنی مگه بخوای، مجلس اگه اخلاص باشه گرم هست، سر و صدا و اکو و جهداد و بازی و اینا هم نداره. بعضی ها که ماشاءالله تولیدات دارن، هر جلسه که میری میری 5 تا روزه جدید تولید میکنن چیزایی، حالا بعضی جلسات واقعا آدم اذیت میشه بس که از این چیزای من درآوردی میشنوه، چیزایی میشینم خب یه همین وقتی گذاشتی این همه فسفر سوزوندی نشستی این همه خلاقیت به خرج دادی تولید کردی، میشستی 5 دقیقه مطالعه میکردی 100 برابر این مطلب دستت میومد. مطلب واقعی درست و واقعا سوزناک مختل بشین بخون، مطالعه کن، کلمات بزرگان رو بخون، همین کتاب رحمت واسعه رو بخون، کتاب خصائص حسینیه شیخ جعفر شوشتری رو بخون، هزار برابر این مطلب دستت میاد، هم خودت سوز پیدا میکنی، هم جلسه سوز پیدا میکنه، هم مطلب واقعی حق و ناسی گردنت میاد. شیخ عباس قمی یه شب خواب دیده بود که شیخ عباس قمی خودش صاحب کتاب نفس المحمومه، یکی از معتبرترین مقاتل رو ایشون نوشته، خواب دیده بود در عالم رویا بالا منبر نشسته داره گوشت امام حسین رو میخوره. اینو شهید دستگیر نعمون کرد، رفته به معبر گفته بود آقا تعبیر این چیه؟ گفته بود شاید گاهی شما روزه که میخونید مقتل ها رو دقیق نمیگید. ایشون دیگه بنا کرده و هیچ وقت روزه رو نخونه مگر اینکه از رو متن نخونه. گوشت امام حسین رو میخورد. شیخ عباس قمی، شیخ عباس قمی که وقتی از دنیا رفت گفت تو دالون ورودی من به عالم برزخ سه بار امام حسین اومدن ملاقاتم تا وارد عالم برزخ بشن. این از وقتی از دنیا رفته و تا دفنش کرده بودن سه بار تو اون تایم تو اون برهه امام حسین اومده بودن ملاقاتش. اون شیخ جلیل القدر با عظمت اینجور خواب دیده بود. خب اینا مجلس رو از عنایت میندازه دیگه، بهره جلسه کم میشه. اون اخلاص، اون صفا، اون سوز، اون حال معنوی، حدود رو باید رعایت کرد. مطلب رو همونی که تو مقتله، اگر هم داره آدم پرورش میده، پرورش اصطلاحا مثل منبری ها و فقها باشه، پرورش درست، عالمانه، رو ضابطه، روی ضابطه میشه بعضی همین مقاتل رو میشه اینو پرورش داد، ازش 10 تا نکته در آورد، ولی همش درست، همش رو حساب. یعنی یه عالم وقتی نگاه میکنه میشنوه میگه آفرین، یعنی از این اون در میاد، از این برداشت میشه، این ملازم عقلی اونه، این دلالت التزامیه به اون داره، ایناش فهمیده میشه. اینا یه بخشی از حدوده. خب چقدر جوونا زده میشن سر همین روزه های من در آوردی، اومده مجلس روزه، روزه میخونن با عقل اینجور در نمیاد، واقعا هم جور در نمیاد. درست این به یک ذهن عاقلانه یک جوان به روز که تو فضای مجازی و این ور و اون ور و صبح تا شب با حرفای مختلف روبروه، یه هاینو که میشنوه زده میشه، احساس میکنه خیلی دیگه اینجا هر دم بیله، دستگاه امام حسین رو مسخره کردن دیگه. بعضی از این روزه ها اینا که فاجعه است، گاهی منبری هم هستن یه روزه هایی میسازن. گفتم همینجور تعریف کردم فکر کنم یه از منبری های معروف تهران که یکی از شلوغ‌ترین جلسات تهران رو داره، امسا ورشو تو منبر گفته بود که خدا امور عالم رو به علی و فاطمه واگذار کرده، خدا یه گوشه نشسته نگاه میکنه. ملت هم گریه میکردن، جیغ میزدن. جلسات خیلی معروف که مدعی شده، مدعی 5 تا مدعی اصلی تهران. اینا فاجعه است، خیلی بد. بعد اونم مثلا جزء علما مثلا به حساب میاد. یعنی تهران دیگه به یه وضعیت بدی متاسفانه افتاده، از علما خالی شده دیگه، مثل این بزرگوار شدن جزء علمای تهران. یه زمانی آقای خوشبخت بود، آقای مجتهدی بود، آقای حقشناس بود، قبلترش تهران دار فلسفه بود، شیخ محمد تقی عاملی بود و مرحوم اشتیانی بود و بزرگانی که تهران بودن، مرحوم شعرانی بود. همینجور جلوتر که اومدیم هی آبش بیشتر شده، ماستش کم شد، یا آبش بیشتر شده گوشتش کم شد دیگه، بلاد داره از علما خالی میشه متاسفانه. که اینم آقای بهجت هم همجا میفهمونی از ناشکری های ماست، هرچی جلوتر میریم اون قنا کم میشه، اون محتوا، اون مایه داره کم میشه، اینم درد متاسفانه. خلاصه میفهمن که با این کارا زده میکنیم، غیر مسلمونش رو جایز نیست آدم اینجوری آزار بده، از حق و حقوقش محروم بکنیم، بگیم به خاطر امام حسین، امام حسین محرمه، عاشوراست. با رعایت اخلاقیات و رفتار صحیح اسلامی افراد غیر مسلمان هم به اسلام و مسلمان ها گرایش پیدا میکنن. از امام وقتی که میخواستن از نوفل لوشاتو بیان، همسایه های مسیحی رو جمع کرده بودن روزای آخر، چهارپنج روز آخری تو صحیفه امام هست، خیلی هم جالب، همسایه ها رو جمع کرده بودن، از اینها طلب حلالیت کردن که این سه ماهی که من اینجا بودم رفت و آمد توی محل زیاد بود، شلوغ بود، عکاس میومد، خبرنگار میومد، شماها اذیت شدید، منو حلال کنید. گریه میکردن اینا، توی روستا بوده دیگه، روستایی تو اطراف پاریس، که شب کریسمس اینا اومده بودن چقدر گل داده بودن به امام، گفته بودن که ما مسیحی که تو کتابا شنیده بودیم و خونده بودیم و ازش تعریف شنیده بودیم، اینجا تو رو که دیدیم فهمیدیم مسیح کی بوده، تو مسیحی، تو روح الله اسمته، تو واقعا مسیحی. گل فرسته بودن برای امام، عاشق امام شده بودن. حالا امام تو اون شلوغی، تو اون قلقله با اینا نه نشست و برخاست کرده و نه رفت آمد کرده بود. ما اینجور هستیم که اگه دو ماه توی یه محله زندگی کنیم، همسایه آزار بزن وقتی داریم میریم، 20 سال زندگی میکنه اصلا کسی نمیفهمه این بابا اینجا بوده. بعضی هم که میمیرن بعد بقیه خوشحال میشن، الحمدلله دیگه ماشینشو جلو در خونه ما نمیذاره. من یه همسایه ما یه جایی داریم، یه جایی، حالا همسایه دقیقی نیست شما نمیشناسید، تقریبا هر روز یه روز در میون، هفته ای دو سه بار رو داریم ماشین جلو در دیگه، موندیم ذله شدیم با این بچه چیکار کنیم، نمیتونی پنچرش کنی، نمیتونی چیزی بگی. همیشه ما هم که در موضع اتهام مثلا چون طلبه ایم، همیشه حق با طرف مقابله، هر کی رو برو طلبه قرار میگیره حق با اون یکی رو برو طلبه قرار گرفته، محکوم هر طلبه، چون هر فسادی توی مملکت میشه تقصیر توه. هر چی میگم آقا اینجا نذار، من معطل میکنی، من یه رو بعد بیام رو وایسم یه زنگ بزنم پاشی بیای بری، من همین جلسه‌ام که گاهی دیر میشه به خاطر همین. بعضی ها اینجوری آزار دیگه، اذیت ها این شکلیه. حالا اون اگه یه وجهه مسلمونی هم داشته باشه، خانم چادری باشه، ریشی داشته باشه، خادم حرم باشه، شیطون اینجا نهایت سوء استفاده رو میکنه دیگه، بیا ببین اینم خادم حرم، اینم چادری، اینم طلبه، اینم فلان. شیطون اینجا خوب، یکی رفقای ما تهران خونش مجلس روزه گرفته بود، بعد جا کم بود، آقا اینو برده بودن طبقه پایین، خانم طبقه بالا، بعد توی دعوت رو گفته بود منزل ما روزه است بیان، بعد اون طبقه پایین که اومدیم دور تا دور همش مجسمه بود. ببینید شیطون چی کارام از چی استفاده میکنه. یکی از رفقای ما که بچه حیاتی، بچه خوبی هم بود، بگش به من گفتش که حاج آقا این درسته تو خونه یه روحانی این همه مجسمه؟ مگه نگفتن مجسمه حرومه؟ زشت نیست واقعا برای طلب. بعدم فهمیدیم خونه همسایه ایشونه، خونه خودش طبقه بالاست، کسی هم که سوال نمی‌کنه. یعنی تا این جور مسائل رو باید دقت کنیم. رفیق ما توجه به این نکرده بود، برای برخی اساتید ما به این چیزا توجه داشتن. خیلی این چیزا مهمه، جزئیات، که آقا اینا فبیه درخواست کنه بگه که اگه بشه این مجسمه ها رو جمع کنید، اینا میان فکر میکنن کار منه. جزئیات اینا مهمه، گاهی هم اینا زده میکنه این نفر رو، گاهی هم اینا بعد طرف میره دیگه با خانومش بحث داشته، خانومه مثلا میگفته مجسمه بگیر، این میگفته نه حرومه، میاد خونه حاج آقا میبینه دیگه، فردا میره اینا پنج تا مجسمه میگیره، پس مشکل نداره. ببین اینا خیلی این جزئیات دقیق، باید حواسمون رو جمع بکنیم، مسائل جزئی تو ارتباطاتون با هم دیگه. افراد غیر مسلمان هم به اسلام مسلمان ها گرایش پیدا میکنن، میفهمن بالاخره صرف اموال به هر نوع که از مظاهر ترویج دین یا مذهب باشه از مصالح، هر جور آدم مالش رو خرج بکنه که ترویج دین باشه، ترویج مذهب باشه، این مصلحتشه. این تر مصالحه یعنی چی؟ چرا بحث مصلحت مطرح میشه؟ بحث مصلحت مال نظره، تو نظر میگن باید راجح باشه، اگر مرجوح باشه نظر محقق نمیشه، یه کاری باشه که رجحان نداره. اگر شما نذر بکنید، یه کاری بکنید که هیچ رجحانی نداره، این نذر شما اصلا محقق نمیشه. اگر نذر بکنید، یه کاری بکنید که رجحان داره، مثلا نذر بکنید هر روز یک ساعت مطالعه کنید، نذر کنید هر روز حرم برید، ولی آدم نذر کنه دیگه من مجلس، یا قسم بخوره دیگه من مجلس مثلا این جلسه اینجا رو دیگه نمیام، خب این الان رجحان داره یا نداره؟ اگه هیچ رجحانی نداشته باشه، بله یه وقت هست من میام به غیبت میفتم، مایه اذیت دیگران میشم، اینجا قسم میخورم نذر میکنم دیگه نمیام، رجحانی هم داره. ولی وقت نه، فلان کلاس درس دیگه نمیرم، هیچ رجحانی هم نداره، اینجا اصلا نذر محقق نمیشه، منعقد نمیشه اصلا نذر، نذر و قسم. حالا تو بحث قسمش چوش بحث حالا بس میفهمن که اگر کسی نذری حالا داشت برای یه کاری که ترویج دینه، ترویج مظاهره، مظاهر دینه، مذهبه، این به هر نحوی که باشه توش مصلحت، در نظرش محقق میشه، به هر نحوی باشه یه جوری داره دین تأیید میشه، ترویج میشه، تقویت میشه، خصوصا مصالحی که اهل مذهب تشخیص بدهن، مانند روزه ها، مجالس مداحی، عیدها و غیره که شیعه بیش از دیگران هم دارن، یعنی اونایی که مال مذهب ماست، مذاهب دیگه نداره، رضا خواستن با شیعه مقابله بکنن، عشره عاشورا را به عشره فاروقیه تبدیل کردن، خواستن با شیعه مقابله بکنن، دهه عاشورا را برشن کردن دهه فاروقیه. دهه فاروقیه یعنی همون نوح ربی و رحلت خلیفه دوم، در گذشت خلیفه دوم، برایشان اینو دهه گرفتن به جای دهه عاشورا اون باشه، از شهادت پیغمبر یا رحلت پیغمبر تا نوح ربی، 10 روز میشه دیگه، 28 صفر تا نوح ربی، اینو برایشان دهه اینجوری گرفتن، گفتن شما دهه عاشورا دارید، ما هم دهه فاروقیه میگیریم، چرا که فهمیده بودن عاشورا و اینطور چیزها کار میکند، بلکه در همین روز عاشورا برخی چیزهایی دیدن که داخل در اسلام شدن، بلکه داخل در مذهب شدن، چیزهایی آدم در روز عاشورا میبینه، مسلمون میشه، شیعه میشه، مقصود مظاهر ترویج دین یا مذهب سبیل الله هست بلا کلام، فی سبیل الله که آدم میخواد کاری بکنه، قطعا یکی از اونایی که سبیل اللهه همینه که باعث تقویت دین بشه، تقویت مذهب بشه، به هر نحویش کار فرهنگی دارن میکنن، کلاس درسیه، سخنرانیه، نوشتن کتابیه، همین مهد کودک که الان پایین دارن برنامه اجرا میکنه، اینم ترویج دینه. حالا البته با جزئیاتش بنده آشنا نیستم، ولی همین که بچه ها رو یه ساعتی میارن تو قالب داستانی، بازی، چیزی، دو تا از معارف شیعه رو، معارف حق رو به اینا یاد میدن، از همین هم باید تقویت بشه، درست بشه، اصلاح بشه، اشکالاتش گرفته بشه، ولی به هر نفع همین نفس این کار سبیل الله، کار فی سبیل الله به صاحبه، تقویت این، تقویت دینه، نصرت خداست، نصرت امام زمانه، نصرت امام زمان ایناست دیگه، هر که هر جایی داره دین خدا رو تقویت میکنه، ترویج میکنه، تایید میکنه، ما تاییدش کنیم، کمکش کنیم، زیر پروبالش رو بگیریم، حمایتش کنیم، میشه نصرت امام زمان. اولی که بنزین سهمیه بندی شده بود، ما هفته یکی دوباری مثلا از قم میومدیم تهران، سال نمیدونم 80 و چند بود، 86 اینا بود، جلساتی داشتیم تهران و کرج و اینا، از قم تا کرج هم تا منزلمون 2 ساعت راه، بنزین زیادی هم مصرف میشه. یکی از دوستان ما که از دوستان متمول ماست در تهران، خدا حفظش کنه، شایدان های دولابی بود و خیلی آدم با صفا و با اخلاص و سرمایه دار، اومد همون روزای اول دست ما رو گرفت، اومد بغل، گفت بنزین نظری دارم برات، یه کارت سوخت به ما داد. نمیدونم کارت سوخت چه ماشینی هم بود، یا ماشین بود یا موتور بود، یادم نیست. گفت اینا هدیه به پدرم، شما با این کارت بنزین بزن جلساتی که میخوای بری برای سخنرانی اینا، این هدیه پدرم. اون موقع خصن بنزینم دو نرخی هم نبود، یعنی فقط یه نرخ بود، سهمیت مصرف میگه بیشتر هم نبود اصلا، ماهی 30 لیتر نمیدونم چقدر بنزین بود، بیشتر هم کسی اصلا نمیداده، یعنی بقیه‌اش رو با آژانس و اینا میرفتی. خیلی کمک کرد خلاصه تو اون ماجرا. گفتم چقدر آدم زیرک میاد دقیقاً اون نقطه که لازمه کار زمین میمونه، یه هوشی هم لازمه دیگه، آدم باهوش بشه ببینه الان دقیقاً طرف چی میخواد، چی لازم داره. مثل این خونه ها نشه که برای عروس داماد 50 تا ساعت میارن روز اول. دیدید هم روز اول 50 تا ساعت میارن، 40 دست پتو 50 تا ساعت، 80 تا نیاز هم اینا تو خونه دارن، یه هوشی میخواد، یه ظرافتی میخواد، آدم بفهمه این چی لازم داره. این الان اون رفیق ما خلاصه این کار اینجوری کرد و خیلی هم سبب خیر شد برام. ما که البته تو کار ثوابی نداشتیم، ولی او قطعا ثواب برد. ما اخلاصی نداشتیم که بخوایم ثواب ببریم، ولی او چون اخلاص داشت ثواب برد حتما. همه این جلسات که از این به اون ور ما رفتیم به اسم ایشون زدن، ما میرم روز قیامت ببینیم دستمون خالی ولی اون دستش پر، هیچ کارم نکرده، فقط یه کارت سوخت داده. اینا میشه کار فی سبیل الله، ترویج مذهب، تایید مذهب. خب وقتی بلایی مانند وبا در نجف پیدا میشد، اینم نکته جالب مهمی است، خصوصا با این بحث کرونا این ایام. متاسفانه هر چی جلوتر اومدیم این کرونا آسیبش بیشتر شده، برخیش به خاطر عدم مراقبت های ماست، بخشش هم به خاطر غفلت های ماست. اولش یه حس و حال توجهی بود و تضرعی و دعای و دلشکستگی، و الان وضع اون موقع که دلشکستگی بود روزی 50 نفر می‌مردن با کرونا از دنیا می‌رفت، الان شده نزدیک 200 نفر. هم سر کار خودمون و مشغولیت های خودمون، خدا بلا رو میفرسته، لعلهم یتضرعون، برای تضرع و برگشت. ما تو بلاها، ما خیلی اوضاع عجیبه، تو بلاها بلا هم برامون عادی میشه، بلا هم تبدیل به سرگرمی میشه. خدا بلا رو میفرسته از سرگرمی در بیاییم، برگردیم به او توجه کنیم، ما با بلا هم سرگرمی ایجاد میکنیم. سوژه طنز شده دیگه الان کرونا و مردنا و... خیلی عجیبه واقعا، آدم وقتی غفلت جز ذاتش میشه همین میشه، هیچ رقمه به هیچ صراطی مستقیم نیست، هیچ جوری این توجه درش ایجاد نمیشه به هیچ نحو. مرگو به چشمش داره میبینه این تعداد آدم. به قول رهبر انقلاب، الان این مقدار کشته‌ای که ما داریم با کرونا میدیم معادل اینه که هر دو روز یه هواپیما سقوط کنه، هر دو روز. اگه هفته یه دونه هواپیما سقوط کنه چیکار میکنه؟ هر دو روز یه هواپیما داره سقوط میکنه. حتی آمار سقط جنینمون که فاجعه است، آمار سقط جنینمون هر یه روزی 8 هواپیماست، هر یک روز 8 هواپیماست. یه فیلمی منتشر شد، جوجه ها رو داشتن میکشتن، چقدر احساسات مردم جریه داشت. همون تعداد جوجه رو هر روز داریم تو ایران سقط جنین میکنیم دیگه. حالا قرار شد با دوستان یه سریالی که ماه رمضان امسال پخش میشه که حالا زنگ زدن از سر حسن زنی که داشتن که حالا مثلا برای کارشناسی شده، موضوعش همین بحث سقط جنینه و خیلی رفقا تخصص سوژه خوبی گذاشتن که خانومی که بچهشو سقط کرده، بعد بعدن تجربه نزدیک به مرگ پیدا میکنه و میره اونور بچهشو میبینه. این موضوع حالا همینقدر شد باید میتونم بگم دیگه، کل سریال نمیتونم رو بدم. این سریال شبکه 3 ماه مبارک انشالله پخش میشه و همین آمارهای فاجعه خلاصه حساس کرده رفقا رو که یه سریالی با این موضوع ساخته بشه. اکثرا هم نمیدونم، میره دکتر میگه آقا این قلبش شکل نگرفت. خب اول مغزش شکل گرفته، این بچه اتفاقا باهوشتر هم هست، بجای اینکه اول قلب شکل بگیره مغز شکل گرفته، بعدن هم قلب شکل میگیره. خیلی هاش اینجوری، یا تو غربالگری این هم اینجوری میشه، اون اونجور میشه. 100 تا مورد بوده گفتن این اینجاش اشکال داره، اونجاش اشکال داره، این بچه اینجور میشه، نمیم سندروم داون پیدا میکنه، چی پیدا میکنه، بعدن هم چکم اینام نشد. ما اصلا مجوزی نداریم برای سخت، بچه رو قشنگ میکشیم که وقت سندروم فلان نداشته باشه. توکل به خدا باید کرد، با صدقه و قربانی و اینا خیلیش برطرف میشه. خیلیش هم برطرف نشد، این تقدیر الهیست، ابتلاء منه، از این ابتلاء فرار کنی 10 تا بدترش رو خدا به سرت میاره. دنیا داره امتحان، خدا هم ربه، ربم رها نمیکنه عبدو، رب ربوبیت رو رها نمیکنه. یعنی چی ربوبیت رو رها نمیکنه؟ یعنی پرورش عبدش رو رها نمیکنه، یعنی تربیت رو رها نمیکنه. رب کارش اینه که باید تربیت کنه عبدو. الان یه بچه اگه این مشقو ننوشت دیگه حله؟ نه، 10 تا مشق دیگه بهش میده. اینا فضای فرهنگ ما وقتی نباشه این میشه آمار قتل دیگه. قتل که شاخدوم نداره، آدم کشیه. آمار فاجعه آمیزیست. خلاصه اینا حواسمون باید جمع باشه دیگه تو این ابتلاعات. میفهمن وقتی بلایی مثل وبا در نجف پیدا میشد، حتی در بازارها هم گاهی مجالس روزه‌خوانی و توسل برقرار میشد. تو بازار مجلس روزه میگرفتن، ولی ما مثل آدمهای مایوس و ناامید گویا نمیخواهیم از این در رحمت داخل شویم. رهبر انقلاب فهمده و اولش دعای هفتم صحیفه سجادیه رو همه بخون. خب تو جنگ لبنان ایشون سفارشی کردن، یکی از ادعیه رو گفته بودن، به نظر دعای جوشن صغیر بوده، همه مردم لبنان اینو میخوندن، از توی مساجد بلندگوها پخش میشد، گفتن که این فتنه اسرائیل از سر ما رد کرد. این ولی خدا که ما ایشون رو از مخلصین میدونیم، رهبر معظم انقلاب، نه ما که چیزی نیستیم، بزرگان ما، اساتید ما، از کملین میدونن رهبر معظم انقلاب، از جهت معنوی و روحی و مقامات توحیدی و این ولی خدا این دستور رو داد. اولا که 100 تا دستور این کنارا در اومد، فلان آقا میگه این یکی، اون یکی میگه اون یکی، اون یکی میگه این کار، اون یکی میگه اون کار، دیگه وقتی ایشون میگه دیگه جای دیگه نمیمونه برای اینکه همه بخوان بازی طرحی بدن. حالا تو دیگران هم گفتن رو چشم ما، ولی اولویت اصل همینه که ایشون فهمید. خب این باید باب میشد، حرم باید روزی 5 بار اونو بخونن پخش بکنه، از بلندگوها باید پخش بشه، تلویزیون باید صبح تا شب 10 بار پخش بکنه دعای هفتم صحیفه. خود ماها اعتنا نمیکنیم، بعد میگیم چرا مسئولین اعتنا نمیکنه؟ خود ما چرا حرفشون جدی میگیریم؟ دولت هم یکی مثل ما، اونا هم مثل ما، بدتر از ما، ما اعتنا نمیکنیم. این مرد خدا وقتی یه چیزی میگه، اتقوا ظنون المؤمنین فان الله سبحانه اجر الحق على السنته، مؤمن وقتی حرفی بزنه با اساس گمان هم بگه، خدا انقدر برای مؤمن قداست و ارزش قائله، حرف احتمالی او رو محقق میکنه، نمیذاره حرف مؤمن زمین بمونه. ایشون هم اول گفتن که این دعا رو همه بخونین انشالله که این بلا زود رفع بشه. بنده باور قلبی اینه که اگر همه ما مقید بودیم خیلی اوضاع ما تو کرونا پیش میافتاد. همینی که ایشون فهمید اگه همه عمل میکرد، یه تعداد که شروع کردن مسخره کردن دست گرفتن که تو عصر پزشکی و نمیدونم طب و فلان و اینا، پزشکی مدرن شماها بگین دعا بخونید شما عقب افتاد، بعد خودشون تو پزشکی مدرنشون فعلا تو باتلاق تو گلو فرو رفتن تو آمریکا، آمار وحشتناک کرونا و مرگ و میر. بعد اون رئیس جمهور احمقشون هم برگشته گفته وای تکس بخورید که مشکل پیدا نکنه. دعا رو نباید ازش غافل شد. تضرع و توسل خیلی برای بنده عجیبه. تو محرم و سفر ما گفتیم دیگه، لااقل تو این محرم و سفر با این توسلات فروکش بکنید، دیدیم بدتر شد، هم تابستون و هم گرما و هم محرم و سفر و هم آمار کرونا بدتر. این دیگه، این قطعا دیگه عقوبت الهی، این دیگه هیچ چیزی، من خودم شخصا هیچ چیز دیگه نمیتونم تصور کنم اینو. این دیگه جز عقوبت نمیتونم چیزی بگم. اینج این چیه؟ لذا دیگه این سه رهبر انقلاب فهمونن روز عرفه بشینید تو خونه هاتون گریه کنید، بگید شکایت کنید محضر ابو عبدالله. هیچ وقتشون اینو دیگه نگفته بوده که آقا ما اینجور گرفتار شد. همینش هم باز احتمالاً خیلی هم همین گلر هم نداریم از دور که آقا اربعین محروم شدیم و اینجور شد و همینش هم نداریم. بحشت میفهمن که ما نمیخوام از این در رحمت وارد بشیم. این گریه و سوز و توسل و دعا و اینا در رحمت تو این ابتلاعات برای رفع بلا و گرفتاری ها به حضرات معصومین متوسل شد. آیا امروز برای رفع بلاها غیر از تضرعات و دعای صادق همراه با توبه و توسل راه دیگری داریم؟ راه دیگری هست که ما غیر از دعا و توسل کسی دیگری غیر از خدا میتونه به داد ما برسه؟ مسلمان ها و برادران و خواهران ما در زیر آتش، این مال جنگ تحمیلی بوده، در زیر آتش دشمن در چه حالی هستند و ما در چه حال؟ آیا رواست که چنین بی تفاوت و غیر مضطرب باشیم؟ خانواده هایی که عزیز از دست میدن، که الان در بین اقوام ما در تهران متاسفانه چندین نفر کرونا گرفتن، وضع کرونا در تهران کرج اینا خیلی فاجعه است. خانواده هایی که درگیر میشن، بعضی رفقای ما کرونا گرفتن خوب شدن، یکی از نام من گفت که یه طبقه پله میان بالا نفسم برمیم، گفت دیگه بعد کرونا آدم هیچ وقت آدم سابق نمیشه، این ریه دیگه داغونه، فقط زنده میمونی، بعد کرونا فقط زنده میمونی، این ریه دیگه اون ریه سابق نیست، تنفس به شدت مشکل پیدا میکنه. اینا رو هم میبینیم، نه مراعات میکنیم، نه دقت میکنیم، نه توسل، نه سوز، نه عشق، نه ناله. اینا رو خدا ما نشون میده برگردیم، ولی تحولی در حال ما ایجاد نمیشه. این حالا میخواستم چند صفحه رو بخونیم تمومش کنیم، دیگه حالا یک صفحه دیگهش رو بخونیم، بقیهش بمونه برای فردا انشالله. این بخش بخش مهمی است، حالا تذکراتی است که آیت الله بهجت میدن. فرمان مرحوم قاصد ابوالحسن اصفهانی عزاداری هایی را که در نجف مرسوم بود تا چه برسد به سینه زدن یا غمه زدن را تجویز نمی کرد. با این حال نقل شد که در خیابان اسلامبول قریب 1000 نفر غمه زدن. حالا این خیابان اسلامبول یا منظورشون خیابان اسلامبول تهرانه یا منظورشون خیابون اصلی استانبول ترکیه است، که حالا بعید میدونم ترکیه باشه، یا شاید هم خیابان اسلامبول توی نجف هم مثلا شاید داشتیم و کسی از آنها جلوگیری نکرد. وقتی مرحوم قاصد ابوالحسن عزاداری ها رو منع کرد، خدا میداند چه بلاها به سرش آوردند. با اینکه مرجعیتش منحصر به فرد بود، با این حال در زمان ایشان حسابی غمه میزدند. سید صالح هلی علیه سید ابوالحسن در منبر صحبت میکرد ولی در اواخر عمر توبه کرد. این کاتولیک تر از پاپ شدن هم همینه دیگه. داره که مرمای گروجردی هم مقلدینشون گفته بودن که آقا این مدل عزاداری بنده راضی نیستم اگر مقلد من هستی. اینو گفته بودن ما تمام طول سال از شما تقلید میکنیم غیر از روز عاشورا. روز عاشورا از امام حسین تقلید. نمیدونه که اینی که ازش خواستم حرف امام حسین، این که مرجعش میگه خود امام حسین هم ببینه الان همینو میگه، دستور همینه دیگه، ازش اینو خواستن. مرحوم قاصد ابوالحسن عزاداری هایی که مرسوم بود رو جایز نمیدونست، چه برسه به غمه زدن، حتی به بچه‌ها چه برسد به سینه زدن یا غمه زدن. منظورشون احتمالاً سینه زدن هایی که توش دخ میشن و اینجور مسائل، که 1000 نفر غمه زدن و کسی هم جلوگیری نکرد. وقتی هم ایشون منع کرد چه بلاهایی سرش آوردن. خیلی میگن شماها روحانیت رو تضعیف کردین تو قالب جمهوری اسلامی. قدیم مردم برای علما ارزش قائل بودن، احترام قائل بودن. یا ابوالحسن اصفهانی بود در دورانی که یک مرجع تقلید بیشتر نبود در شیعه، دوران قدرت مرجعیت بود، مرجعیت واحد. ایشون هم به عزادارا، به امام حسینی ها، نه به اون یکی ها، اون وری ها، به اینا گفته بود غمه نزنید. ایشون فهمید چه بلایی که سرش در نیاوردن. ماها دیگه هوای نفس که میاد وسط، هیئت و امام حسین و اینا همش بهونه میشه، همون که میخوایم دوست داریم و عملیم. آتای بهجت با این چیزا، با غمه که حالا موافق نبودن، ولی با سینه زنی مشکل نداشتن. یکی از اساتید ما میفهمید که بهشون عرض کردم که آقا گاهی سینه میزنیم سینه کبود میشه، این اشکال نداره. آقای بهجت بهشون نگاه کرد و گفته بودن که قدیم دست میدادن برای اینکه کربلا برن، حالا شما میگید کبود میشه، برای که کربلا برن دست و پاشون قطع میشد، کبودی که دیگه اشکال نداره. خلاصه مسائل رو نباید با هم خلط کرد، هر چیزی جای خودش، محدوده شون قدی که علما معین کردن به همون باید. گاهی اوضاع یه جوری به هم میریزه، هیچ روزنه امیدی باقی نمیمونه، هیچ راه نجاتی آدم نمیبینه. خدای متعال همونجا هم با گریه و توسل و استکانت و تضرع با اینها در باز میکنه، مثل شهید امروز حضرت رقیه سلام الله علیه. رو حساب عادی کسی فکر نمیکرد این بچه این شکلی به مراد دلش برسه در خرابه. حساب منطقی و حساب ظاهری باش جور در نمیومد. بچه نصف شب که بهونه بابا رو گرفت، نهایتش این بود که بتونن تا صبح آرومش کنن، فردا بیارن کاخ یزید، از یزید درخواست بکنن او اجازه بده چند دقیقه این بچه سر باباشو ببینه. اینا روال طبیعیش بود، روال ظاهریش بود. هیچ کس گمونی نمیداد تو این نصف شب توی خرابه یهو این بچه اینجوری به مراد دل برسه. حضرت رقیه اثبات کرد اگر کسی اهل تضرع باشه، گشایش هایی براش هست. ناله ها، دلا بسوز که سوز تو کارها بکنه. سوز دل در این بچه قوغا کرد توی نیمه شب. یزید ملعون تو خواب مستش از خواب پرید، گفت چی این صدا نمیذاره من بخوابم؟ گفتن این بچه حسین ابن علیه، بهونه گرفت. گفت چی میخواد؟ گفت هیچ، باباشو. گفت خب بهش بدین باباشو، ببرید براش. طبقی کردن این سر نازنین رو که کجاها نرفت این ایام، این سر چه سر پرماجرایی بود، کجاها که نرفت. این بچه اصرار داشت، هیچی نمیخوام، غذا نمیخوام، آب نمیخوام، فقط بابا بود. طبق آوردن، فکر کرد باز با اینکه بچه گرسنه بود غذایی به اینها نمیداده، اون اصرار. عمه جان من غذا نمیخوام، من بابا میخوام. با یه بی‌رغبتی این روپوش رو برداشت از این طبق، یهو دید آب در کوزه و ما تشنه لبان میگرد، یار در خانه و ما گرد جهان میگردی، بابا خودش اومده. خودشو انداخت رو این سر، قلقله ای کرد تو این خرابه. شیون همه این زنها بلند شد طبق نقل مختل، گفتن مثل روز عاشورا شد شیون این زنها، چون همه دلتنگ ابو عبدالله بودن، همه دنبال این موقعیت بودن یه بار دیگه آقا برگرده تو جمع اینا. بعد اینکه با خیمه ها خداحافظی کرد رفت، دیگه نشده بود اینجور حسین رو تنها پیدا کنن. خودش جمع بشه. دیگه هر جا رفتن تو معبر بود، جلو چشم مردم بود، ابو عبدالله به نیزه بود، نشد خلوت کنن. گفتن مثل روز عاشورا شد خرابه، شیون این زنها بلند شد. یک ماه گذشته چه یک ماه پرقصه ای، کجاها که نرفتیم حسین جا، تا تو شدی کشته و ما بی سر و سامان شدی. یک سر سرگشته کوه و بیابان شدی، کجاها که ما رو نبردن بعد از تو، از این زندان به اون زندان، از این شهر به اون شهر، منزل به منزل با دست بسته ما رو بردن، به عشق ما خندیدن، با انگشت تحقیر ما رو نشون دادن. این فقط رقیه نبود، ابو عبدالله اومده به این زن و بچه سر بزنه، سرزده هم اومد، این سر بریده سرزده اومد، اومده یه سری به اینا بزنه. دلتنگ شدن همه، رقیه بهانه بود. این که فرمود یه نفر اگر در امت تضرع کنه خدا به همه رحم میکنه، همین بود دیگه. این بچه اصرار کرد ولی همه اینا حاجت روا شده، این سر به خرابه اومد. دوباره همه آقا رو دیدن، این دیدار با اون دیدار قبلی چقدر فرق میکنه. نه تو اون حسین قبلی، نه ما اون آدم های قبلی، دفعه آخری که دیدیم قد و بالایی ده. دفعه آخر دست کشیدی رو سرم. چقدر دلمون تنگ شده برای دستو. باشه دوباره نوازشه بود. باشه دوباره در آغوش بگی، باشه دوباره روزانوت بشون حسین جان. دفعه آخر سر ما تو بغل تو بود، این دفعه همه چی عوض شده، سر تو تو بغل ما. چقدر جولیده و غبارآلود شدی، شکسته تر شدی حسین جان. سنگ ها به پیشونیت خورده، خیزران به لبهات خورده. این حرفایی که رقیه گفت حرف همه بود از زبان رقیه. من لیل یتیم حتی تکبر، بابا بچه یتیم میخواد بزرگ بشه بابا نداشته باشه چه کنه؟ حرف همه بود از زبان رقیه. خرابه رو ولوله انداخت این بچه، حرف دل همه رو. بقیه حیا میکردن، بقیه نگه فرصت میرسید تک تک این سر رو بغل میکردن، مثل رقیه نجوا میکردن با این سر. زینب سلام الله علیها هم که فرمانده این قافله بود، اگر نگه فرصت پیش میومد بیقراری زینب کم از رقیه نبود، هی این سر رو بغل میکردی بود. عرض کردم اینا امام سجاد هم جز ستا حاجتی که یزید گفت ستا درخواست از من بکن، من این موقع رفتن شما و موقع آخر میخوام ستا کار برات بکنم، اول ازت فرمودن که ما به تو نیازی نداریم، او اصرار کرد از ستا چیزو فرمودن که حالا اون دوتا دیگه شوی رفته دیگه ای من روزش رو بخونیم. سومیش این بود، فرمود یک بار دیگه سر پدرم رو من برگرد و من در آغوش بگیرم، با پدرم خداحافظی کنم. این حاجت همه اینها بوده. امام سجاد با اون موقعیت با اون مقام فرمود درخواست نکرد از یزید یزید ملعون سه تا درخواست، یکیش این بود بده من با پدرم ودا کنم، این دم آخری دیگه نمیبینم او رو، آخرین ودا ما باشه، آخرین ملاقات باشه. بین این قافله فقط این بچه سه ساله حاجت رها شد، وگرنه این حاجت مال همشون، اگر میشد تک تک این سر رو بغل میگرفتن، میبوسیدن، نوازش میکرد. این دیگه این اصرار این بچه و تضرع این بچه بود، این گرفت تو دل خرابه نیمه شب، گفتن حرفاشو زد زد زد، دبارو گذاشت رو لب بابا. وضعت فمها علی فمه الشریف، معتبرترین مقاتلی رو گفته، لبهاشو گذاشت رو لب بابا، گونهشو نذاشت رو لب بابا، لبهاشو نذاشت رو گونه بابا، لبهاشو نذاشت رو پیشونی بابا، لبهاشو گذاشت رو لب بابا. چقدر عاطفی بوده این بچه، چه خلایی احساس کرده بود، دلتنگ بوسه های بابا شده بود، این لبه های پر جاذبه که این بچه که سه سالشه، اون علی اکبر رشید تو بیتابی ظهر عاشورا ابو عبدالله با این لبه ها آروم کرد علی اکبر رو، یا بنی هات لسانه پسرم زبون تو بیار. این سری از اسرار ابو عبدالله بچه ها رو با این لبه ها آروم میکرده، چه میدونید چی بوده؟ اون علی اکبر رشید، اون آقا وقتی با این لبها آروم شده، این دختر سه ساله با این لبها آروم نشه، لبها رو گذاشت رو لب بابا. مدتی گذاشتن صدای بچه در نمیاد، چه بوسه طولانی شد، حرکوها اومدن تکونش دادن، فلم تو حرک، دیدن این بچه تکونه میخواد، دیدن رو لبه بابا تموم کرد. شهدا میگفتن هفته دفاع مقدس، میگفتن آرزوی ما اینه که سرمون در بالین ابا عبدالله باشه، شهید بشیم. این بچه رو دست همه شهدا زد، رو دست همه شهدا زد، همه آرزوشون بود سرشون تو بالین ابا عبدالله باشه، هیچکی نمیگفت سر ابا عبدالله تو بالین من باشه موقع شهادت، اونم این شکلی لب رو لب سر بذارم از دنیا برم. چه رزقی خدا به این بچه داد، البته خدا به کسی مفت چیزی نمیده، انقدر این بچه سیلی رو اینقدر تازیانه خواه، اینقدر این پاها رو حامله گره. مرحوم مازندرانی در معال سبتنگ میگه، مرحوم دربندی میگه، برخی دیگه نقل میکنن این روزه رو در اسرار شهادت و جاهای دیگه، گفتن که مثل امروز که روز دفن این بی بی بود، تنها کسی هم بود که اهل بیت تونستن به دلخواه دفن کنن. اینا خیلی حرف توی روزه هست رقیه، چون حسرت دفن مون به دل اینا، یه بخشی از آرامش مصیبت زده همون دفنیه که عزیزشو دفن میکنه، کنار قبرش میشینه. این زن و بچه از همون روزی که عاشورا بدن رو زمین رها کردن رفتن، یه آتیش به دل زینب بود، نشو دفن کنن. هر مصیبت زده این بیقراری میکنه، میبرن کنار قبر عزیزش، من کنار قاتل عزیزم چهل منزل رفتم، فدای دل تو زینب جا. لااقل یه دونه رو تونستن دفن کنن، تو خرابه دفن کردن، لااقل دفنش کردن این بچه، لااقل اینو کفنش کردن، غسلش دادن. گفتن بی بی فرمود قصاله بیارید این دختر رو باز بده، تا طبق این مواطبی که عرض میشه گفتن که قصاله رو بردن، چوبی گذاشتن، خلوتی درست کردن، این بچه رو قصد بدن. رفت برای قصد دادن، دیدن پریشون برگشت قصاله. عرض کرد به زینب کبرا، خانم جان این بچه مریضی خاصی داشت. فرمود برای چی گرخ جای سالم بتن این بچه؟ نمیشه بچه با این سن انقدر کبودی تو داره. سید ابراهیم دمشقی هم وقتی خواب از رقیه رو شبهات وقت بچه هاش دیدن، سید شیعی بود در دمشق، سه شب دختراش خواب دیدن از رقیه رو قبر من آب گرفته بیاین تعمیر کنید، تا شب آخر خودش خواب بودین. وقتی اومد این روز مفصلیست که روز شهادت اشاره فقط بهش میکنم، فردا همه جمع شدن، سید ابراهیم در حرم رو باز کرد، اومدن کلنگ زدن به قبر، قبر رو باز کردن و خودش این بچه رو بغل کرد. سه روز تو بغل سید ابراهیم دمشقی بود تا این قبر رو تعمیر کنه. فقط موقع نماز این بچه رو زمین میذاش و بقیه وقتا از عنایت الهی نیاز به قضا پیدا کرد، نه نیاز به چیزی پیدا کرد. سه روز کامل این بچه تو بغل سید ابراهیم دمشقی بود. این تیکش رو میخواستم بگم. سید ابراهیم دمشقی هم میگه وقتی قبر رو باز کردم دیدم، احساس کردم این بچه یک ساعت از دنیا رفته، اینجور قبر رو جنازه سالم بود، ولی دیدم جای سالمی به تن دادم. دیدم همه این بدن این بچه کم بود. خدایا در فرج آقام امام زمان تعجیل بفرمان، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل اصحاب سر سفره با برکت حضرت رقیه مهمان بفرمان. شب اول قبر این بیبی به فریادمون برسان، در دنیا زیارت، در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. توفیق اخلاص، مراقبه، توجه، حضور، بندگی خالصانه به ما عنایت بفرما. هرچه به خوبان عالم عنایت فرموده ای تفضلا به ما عنایت بفرما. هرچه از خوبان عالم دور داشتی تفضلا از ما دور بدار. خدایان شر ظالمین به خودشون برگرد، دشمنان دین، قرآن، انقلاب، ولایت، اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما. رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما. مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. شر این ویروس منحوس از سر این امت، خصوصا موانعی که ایجاد میکنه نسبت به عشق ورزی های ما به اهل بیت، زیارت اهل بیت، مراسم اهل بیت، از سر ما این شر رفت بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.